بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از جهت دیگری باز این حدیث دلالت دارد بر وجوب اتباع و اطاعت اهل بیت علیهم السلام، که حضرت در آخر حدیث فرمودند فانظروا کیف تخلفونی فیهما. حالا اونایی که اهل ادبیات هستن، بنده که بعید و عهد شدم، فانظروا کیف تخلفون ننی باید باشه یا این دو تا نون با هم ادغام میشن تخلفون نی به تشدید بخونیم؟ الان من شک دارم. هر دو صحیحه، یعنی تخلفونی چطوره؟ خب تخلفونی درسته. خب عامل حذف نون چیه در اینجا؟ بله، از باب تخفیف، یک نون حذف بشه بدون تشدید. آخر سوخ این نون حذفش بالاخره عامل میخواد، بدون عامل نمیدونم، من که بعید العهدم. خب اونجا تشدید داره تأمرونی، قرآن که اینطوره تأمرونی ایها الجاهلون، تشدید داره. اگه اینجور باشه پس اینجا هم باید با تشدید بخونیم تخلفون نی، ظاهرا اینطور. حالا هر سه وجه رو گفته، خیلی خوب اگر گفته باشه که ترجمه این عبارت پر واضحه. در مکالمات فارسی هم ما میگیم که مثلا من فلانی رو به تو سپردم، ببین چیکار خواهی کرد، ببینم چه خواهی کرد با فلانی، تا ببینم با فلانی رفتار چگونه خواهد بود. این در مکالمات فارسی هم هست، فانظروا کیف تخلفونی. در شرح این حدیث اون محدث بزرگ میگوید فانظروا کیف تخلفونی، حالا اینجوری میخونم من، بعد خودتون اصلاح کنید دیگه، فانظروا کیف تخلفونی فیهما ای بعد وفاتی، بعد از رفتن من ببینید با اینها چگونه رفتار خواهید کرد. انظروا عملکم بکتاب الله، پس ببینید که به اصطلاح برخوردتون با قرآن چگونه خواهد بود، عملتون به احکام قرآن و اتباعکم لأهل بیتی، فانظروا عملکم بکتاب الله و اتباعکم لأهل بیتی. دیگه خیلی صریحه، و رعایتهم و برهم بعدی، فإنما یسرهم یسرنی و ما یسوءهم یسوءنی. این در نسیم الرياض جلد 3 صفحه 410. و ها کذا در جاهای دیگه از شروع نگاه بکنید این جمله فنظرونی فنظرو کیف تخلفونی را به همین ترتیب معنا کردن. پس این دو شیئی را که من بین شما گذاشتم، ببینید با این دو شیئ چگونه عمل خواهید کرد، چگونه رفتار خواهید کرد، و اتباعتون، اطاعتتون، انقیادتون چگونه خواهد بود. یکی دیگر از وجوه دلالت این حدیث بر وجوب اتباع و اطاعت، فعلا این عنوان را داریم به وجوه عدیده‌ای بیان می‌کنیم که این حدیث دال است بر وجوب اتباع و اطاعت در حدیثی که روایت می‌کنند از ابوذر غفاری رضوان الله علیه، که ابوذر پرده کعبه را گرفت و گفت یا حلقه در خانه کعبه را گرفت و گفت حلقه در کعبه را، من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی، که خودش را معرفی کرد، گفت ایها الناس اینی سمعت نبیکم صلی الله علیه و آله یقول، که در این عبارت ایشون حدیث ثقلین را با حدیث مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح را با هم در اون موقعیت ایشون به مردم ابلاغ کرده، ایها الناس من شنیدم از رسول الله چنین. وقتی یه قانونی دارن، قانون اخذ به سیاق، وقتی دو تا حدیث در سیاق هم واقع بشن، این دو تا حدیث از نظر مدلول همدیگر را توضیح میدن، شرح میدهند به حکم وحدت سیاق. از نظر کبروی و به طور کلی این مطلب را ما باید بدونیم که سیاق قرینه است در کلام و معمولاً به سیاق اخذ می کنند، هم در شرع هم در عرف، چه نزد اهل سنت چه نزد ما سیاق قرینه است. فقط در جایی که دلیلی وجود داشته باشه در مقابل این قرینه، به مقتضای این قرینه دیگه نمیتونیم اخذ بکنیم، چون در مقابل دلیل قائم شده. چون قرینه اون وقتی کارگر هست که بر خلافش دلیل نداشته باشیم. دقت کردی؟ این یک اصل کلی است که سیاق قرینه است، مگر اینکه در مقابل مقتضای سیاق و برخلافش دلیل قائم بشه، دیگه سیاق از قرینیت میفته. این کبرای مطلب، این کبرا در ما نحن فیه کاملا منطبقه، که این دو تا حدیث را ابوذر غفاری برای چه در سیاق واحد آورد در اون موقعیت با اون حالت که پرده کعبه را بگیرد یا حلقه باب کعبه را بگیرد و ایها الناس بگوید، میگویند به این که حدیث سفینه دلالت دارد بر وجوب اتباع اهل بیت، طور واضحه، چون پیغمبر اکرم در حدیث سفینه تشبیه کردن اهل بیت را به سفینه نوح. در داستان حضرت نوح اونچنان بود که همه نابود شدند الا کسانی که در کشتی نوح همراه نوح بودند و سوار کشتی شدند. پیغمبر اکرم نابودی را در حدیث مثل و اهل بیتی فیکم نابودی معنوی اخذ کردند، یعنی گمراهی. مثل و اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. این هلاکت در اینجا هلاکت معنوی است. اگر کسی سوار کشتی اهل بیت نشود، لا محاله به هلاکت میفته. پس همه امت به هلاکت می روند مگر اونهایی که سوار کشتی اهل بیت شده باشند. سوار کشتی اهل بیت شدن یعنی چه؟ یعنی همراه اهل بیت بودن، یعنی مطیع اهل بیت بودن. لذا در داستان حضرت نوح پسرش اطاعت نکرد، هرچی صداش زد نیامد، اونم جزو هالکین بود. در اینجا هم کون مع اهل بیت در سفینشون یعنی اتباعشون، یعنی همراه اونها بودن، اونها را مسون میکند از گمراهی. پس حدیث سفینه دلالتش با توجه به داستان حضرت نوح و طوفانی که آمد و کل عالم را کن فیکون کرد کاملا روشنه. به دنبال حدیث سفینه حضرت ابوذر رضوان الله علیه حدیث ثقلین را آگفته که به حکم وحدت سیاق، همچنانی که حدیث سفینه دال است بر وجوب اتباع اهل بیت، حدیث ثقلین هم دال است بر وجوب اتباع اهل بیت. علاوه بر این که دال است بر وجوب اتباع، اصلاً دال است بر احقیت اهل بیت به اتباع. آخر یه وقت ممکنه بگن که خیلی خوب، حدیث ثقلین دال است بر وجوب اتباع اهل بیت، خب منافات ندارد که ما اتباع اهل بیت داشته باشیم و اتباع غیر اهل بیت هم از صحابه رسول الله هم داشته باشیم. چون در اینجا اینا یک بحثی دارن، بعضیاشون میگن اساساً بین اهل بیت و غیر اهل بیت از صحابه رسول الله اختلافی وجود نداشته، پس منافات ندارد اتباع اهل بیت با اتباع غیر اهل بیت از صحابه رسول الله. اما اگر حدیث ثقلین دلالت داشته باشد بر احقیت اهل بیت به اتباع و اینکه واجب است اتباع اینها دون غیر اینها، دیگه اون حرف باطل خواهد شد. دقت میکنید؟ لذا مثل حافظ سمهودی در کتاب جواهر العقدین که این کتاب در این اواخر چاپ شده، یک مرتبه در عراق چاپ شده که ما اون چاپ را داریم، یک مرتبه هم در عربستان چاپ شده که اون رو هم بنده دارم و کتاب مفیدی است انصافا. بعد از اینکه حدیث ثقلین را روایت میکنه حافظ سمهودی، میگوید در اینجا تنبیهاتی هست، تنبیهاتی هست. اومد در تنبیه چهارم رابعها هذا الحث، حث به سه نقطه، یعنی وادار کردن، که پیغمبر اکرم امت را وادار میکنند در این حدیث بر اطاعت و اتباع قرآن و عترت. هذا الحث شامل للتمسک بمن سلف من ائمه اهل البيت والعتره الطاهره والاخذ بهداهم. بعد میگوید و احق من یتمسک به منهم، احقیت و احق به تمسک کیه؟ امامهم و عالمهم علی بن ابی طالب رضی الله عنه فی فضله و علمه و دقائق مستنبطاته و فهمه و حسن شیمه و رسوخ قدمه. بعد روایتی را ذکر میکنه که اون روایت جالب انصافا، نقل میکنه از حافظ دارقطنی که عرض کردم که او را ملقب میکنن به امیر المؤمنین فی الحدیث. او به سندش روایت کرده از معقل ابن یسار، معقل ابن یسار یکی از صحابه است، میگوید سمعت ابا بکر یقول علی ابن ابی طالب عترت رسول الله، علی ابن ابی طالب عترت رسول الله. پس مصداق ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا کتاب الله و عترتی به اقرار ابو بکر در روایتی که دارقطنی روایت میکنه امیر المؤمنین علیه السلام هستند. او وقت حافظ سمهودی توضیح میده، میگه ای الذین حث علی التمسک بهم، اونهایی که پیغمبر اکرم فرمودن که باید تمسک بهشون بکنیم، علی ابن ابی طالب است. خب چرا در بین اهل بیت علی را فقط ابو بکر گفت؟ فخصه، وجه تخصیص ابو بکر بذالک لما اشرنا الیه، که افضل است و احق است علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین از دیگران در اتباع و تمسک. اومد شاهد میاره حافظ سمهودی، میگه ولهذا، و برای این است که خصه رسول الله صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین را فقط من بین عترت در روز غدیر خم، و لهذا خصه صلی الله علیه و آله من بینهم یوم غدیر خم، که حضرت فرمودند من کنت مولا فعلیون مولا و هذا حدیث صحیح لا مریت فی. پس نگاه بکنی که ابوبکر تخصیص زده و مشخص کرده که کیو باید ما اتباع بکنیم؟ علیون. چرا؟ به خاطر این که علیون احق است از دیگران بر اتباع و اطاعت. پس این حدیث نه فقط دلالت کرد بر وجوب اتباع و اطاعت، بلکه مصداق را هم مشخص کرد که با وجود امیرالمؤمنین نوبت به کسی نمی رسد که از او اتباع شود و اطاعت شود. همین معنا را ابن حجر مکی در سواعق داره، در صفحه 90 و دیگرانم گفتند. پس بنابراین به وجوه عدیده ای این حدیث دلالت کرد بر وجوب اطاعت و اتباع امیر المؤمنین. اومد امیر المؤمنین اول عترت هستند، افضل عترت هستند و عترت هم افضلن از دیگران، چون پیغمبر اکرم امر کردن به تمسک به قرآن و عترت. عترت هم که مشخص شد و آخرین امام هم از اهل بیت حضرت ولی عصد عجل الله تعالی فرجه الشریف، باز یجب اتباعه و اطاعته به حکم همین حدیث ثقلین. راجع به حضرت ولی عصر مطلبی رو عرض میکنم که داشته باشید. سه دسته، شایدم گفته باشم اینجا ولی تکرارش خوبه، سه دسته حدیث داریم. یک دسته حدیث داریم به این که اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پس تا وقتی قرآن هست اهل بیت هم هستند، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پس تا وقتی دنیا هست، تکلیف هست، قرآن و عترت باید مورد اتباع و اطاعت قرار بگیرند. این یک دسته احادیث ما. خب این عترت از اول رحلت پیغمبر اکرم تا آخر دنیا هستن، اما چند نفرن؟ ائمه که همراه قرآنن جدا نمیشن، دسته دوم. احادیثی که الامام الائمه بعدی اثنا عشر، الخلفاء بعدی اثنا عشر، این دسته احادیث هم متفقون علیهن بین فریقین و در صحاح آقایون موجوده. پس وقتی اون حدیث را بگذاریم در کنار حدیث ثقلین، چی شد؟ اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و دوازده امام. پس عترتی اهل بیتی شد دوازده تا. اینم دسته دوم. دسته سوم، من مات ولیس فی عنقه بیعت امام مات میتت جاهلیه، من بات لیلتن و لیس فی حلقه بیعت امام فمات فمیتته میتت جاهلیه، من مات ولم یعرف امام زمانه فقد مات میتت جاهلیه. این حدیث باز در صحاح هست از بخاری و غیر بخاری، از احادیث قطعیت الصدور. پس در هر عصر و زمانی امامی وجود داره، این امام از 12 امام باید باشه، این 12 امام از قرآن جدا نمی شوند تا وقتی دنیا هست قرآن هست، امامی از ائمه اهل بیت باید وجود داشته باشه. پس وجود مبارک حضرت ولی عصر، ولادتشون و اینکه هستند و امام عصر هستند، از حدیث ثقلین با تفسیر اون دو دست دیگر از احادیثی که عرض کردم کاملا ثابت میشه و به راحتی همه باید بپذیرن. هیچ جایی برای مناقشه وجود نداره مگر کسی تعصب به خرج بده. البته ما با متعصبین سر و کار نداریم، ما با کسانی که اهل منطقن، اهل بحثن و استدلال هستن حرف میزنیم. پس حدیث ثقلین همچنانی که دلالت کرد بر وجوب اطاعت و اتباع امام اول امیر المؤمنین و عترت که همراه قرآن جدا نمی شوند الى ان یرد الحوض، اون ائمه 12 تا و امام عصر یجب اتباعه، یجب الانقیاد له، یجب الایمان به امامته. و به این معنا اقرار میکنند. خیلی جالب انصافا ببینید ابن حجر مکی در کتاب صواعق در همین صفحه 90 در این چاپی که ما نقل کردیم میگوید و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت، در این احادیث حدیث ثقلین اشارتون الى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسک بهی الى یوم القیامه. کسی باید از اهل بیت در هر حال در هر زمانی و عصری وجود داشته باشه که اهلیت داشته باشه برای امامت و اطاعت و اتباع، کما ان القرآن العزیز کذاله، همچنانی که قرآن هم همینطور است. یا اون عبارتی که سمهودی میگه در تنبیه سوم از تنبیهات حدیث ثقلین، ان ذالک حدیث ثقلین یفهم، افاده میکنه وجود من یکون اهلا للتمسک به من اهل البیت والعترة الطاهرة فی کل زمان الى یوم الساعه، الى یوم الساعه تا ساعت قیامت، حتی یتوجه الحث المذکور الى التمسک به. و الا معنا نخواهد داشت اگر اهل بیت روزی از روزها در این عالم وجود نداشته باشند چگونه این حدیث مصداقیت پیدا میکنه؟ حتی یتوجه الحث المذکور الى التمسک به کما ان الكتاب کذالک و لهذا کانو، لذاست که اهل بیت امان اهل زمینند، همچنانی که ستارگان امانند برای اهل آسمان. ساعتی که اهل بیت از این کره بروند، این کره دیگه نهایتشه. فإذا ذهبوا، اهل بیت رفتن، ذهب اهل الارض. پس نگاه کنید، هم به فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد 3 صفحه 15، هم به شرح مواهب لدنیه نگاه کنید جزء 7 صفحه 8، هم به صواعق نگاه بکنید صفحه 90، و جواهر العقدین هم تازگی چاپ شده که من آدرسش را در اینجا یادداشت نکردم. پس ملاحظه کنید دلالت این حدیث را بر وجوب اطاعت و متابعت از اهل بیت به انحاء گوناگون دلالت دارد، به وجوه حدیده دلالت دارد بر وجوب اتباع و اطاعت از اهل بیت، و از اولشون تا آخرشون که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. او وقت ملاحظه کردید در احادیثی که خوندیم حدیث ثقلین را بعضی در ذیل آیه مودت ذکر کردن، بعضی در ذیل آیه تطهیر ذکر کردن، بعضی در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون، بعضی در ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ذکر کردن، که این حدیث شارح این آیات است. پس اگر این آیات دلالت دارند بر وجوب اطاعت، اعتصام، تمسک، عرض کنم که انقیاد نسبت به اهل بیت، این حدیث مصداق را معین می کند. لذاست که مثل حافظ سخاوی میگوید که کافی است این حدیث فخر باشد، دال بر عظمت اهل بیت باشد، به هذا الحدیث العظیم فخرا لأهل بیت النبی، لأن قوله صلی الله علیه و آله انظروا کیف تخلفونی، و همچنین اوصیکم بعترتی خیرن، و همچنین اذکرکم الله فی اهل بیتی یتضمن الحث علی المودت لهم والاحسان الیهم والمحافظت بهم واحترامهم واكرامهم وتأدیت حقوقهم الواجبة والمستحبة فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. یا مثلا جلال سیوطی حدیث ثقلین را در ذیل آیه مودت آورده که خوندیم قبلا. ملا علی قاری در شرح حدیث میگوید والمعنا، معنای حدیث، انبهکم، من به شما هشدار میدم، انبهکم حق الله فی محافظتهم و مراعاتهم و احترامهم و اکرامهم و محبتهم و مودتهم. اون وقت نگاه بکنید چقدر مدرک من به شما بدم در این قضیه. نگاه بکنید به از المرقات 5594، باز 5601، نگاه بکنید به شرح شفای ملا علی قاری جلد 3 صفحه 410، فیض القدیر جلد 3 صفحه 14، شرح مواهب لدنیه جلد 7 صفحه 7، شرح شیخ عبدالحق دهلوی اشعه اللمعات شرح مشکات جلد 4 صفحه 677. اون وقت در ذیل آیه وقیفوهم انهم مسئولون هم همینطوره، در ذیل آیه دیگر و آیه های دیگری که اشاره کردم اینها میبینید که حدیث ثقلین را ذکر کردن. پس ملاحظه میکنید به وجوه عدیده ای این حدیث با دقتهایی که کردیم در الفاظ این حدیث و شروحی که در این حدیث در این جهت وجود داشت که نگاه کردیم، به وجوه عدیده ای بیش از 10 وجه این حدیث دلالت کرد بر وجوب اطاعت و متابعت و حاکمیت اهل بیت مثل قرآن در جامعه مسلمین بعد از پیغمبر اکرم. این مطلب اول ما بود. مطلب دوم دلالت این حدیث بر عصمت که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد.